عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. 16 برنامه ی حدیث در گذر زمان را با امید و مدد ایزد متعال آغاز می کنیم. به شما گرامیان همدل و همراه سلام می گوییم و امیدواریم در هر جا صدای ما را می شنوید تندرست و پیروز باشید. دوستان، چنان که می دانید مجموعه برنامه ی حدیث در گذر زمان به بررسی چگونگی پیدایش، شکلگیری و تطور حدیث و دانشهای حدیثی می پردازد. در برنامه‌های پیشین به نخستین دوره از ادوار تاریخ حدیث یعنی عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله پرداختیم و گفتیم آن پیام‌آور نور و رحمت در دورانی سیاه و مکانی دور از مدنیت و فرهنگ و اخلاق مبعوث شد و نور دانش، مهر و معرفت را بر این محیط دیجور تابانید. ویژگی‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله بلند مرتبگی شخصیت، نسب بالا و مقبولیت عمومی ایشان سبب شد که طبقات فرودست جامعه ندای حق طلبی و عدالت محوری حضرت را بپذیرند و گرد ایشان حلقه بزنند. با بعثت پیامبر و ارائه دین و آیین جدید مردم به معارف وحیانی گرویدند و افزون بر توجه به قرآن گفتار و کردار آن حضرت را معیار و ملاک قرار دادند. سخنان پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، کنش‌ها و واکنش‌های ایشان در مواجهه با رخدادهای تلخ و شیرین و گزارش‌هایی که از آن وقایع و سخنان پدید می‌آمد، شالوده ابتدایی حدیث و نشر آن را پایه‌ریزی کرد. سخنان و پندهای پیامبر صلی الله علیه و آله برای کسانی که در مجلس سخنرانی ایشان حاضر نبودند، به صورت حدیث نقل می‌شد. با هجرت آن حضرت به مدینه و گسترش جغرافیایی اسلام روی کرده به حدیث و زمینه‌های پرسش بیشتر از پیامبر در موضوعات گوناگون افزایش یافت. تازه مسلمانان در رویارویی با موضوعات نوپدید به پیامبر مراجعه می‌کردند و از ایشان رهنمود می‌طلبیدند. در چنین زمینه و زمانه‌ای دانش و بینش بیشتر صحابه برگرفته از قرآن و احادیث پیامبر بود. حجت الاسلام سبحانی نیا استاد محترم دانشگاه بحث درباره این دوران را با نقل سخنی از جناب جعفر ابن ابی طالب علیهم السلام پی می‌گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. چند برنامه است توفیق داریم در خدمت شنوندگان عزیز مباحث تاریخ حدیث اسلامی به ویژه تاریخ حدیث شیعه را خدمتتون تقدیم کنم. در یکی دو برنامه قبل نسبت به جایگاه حدیث پیامبر در زمان خودشون و در نزد یارانشون مباحثی مطرح شد. عرض شد که در دورانی که حدیث متولد شد مردم به شدت تشنه معارف و آموزه‌های انسانی و الهی بودند. رسول خدا صلوات الله علیه با درک این مسئله با توجه فراوان به نیاز مردم با دقت مطالب و مباحث خودشون رو به گونه‌ای می‌فرمودند که مردم حد اکثر استفاده رو ببرند. با این وجود خیلی از یاران پیامبر، خیلی از افرادی که در طبقه اصحاب پیامبر می‌گنجند، آنگونه نبودند که از پیغمبر اکرم سوال بپرسند. فرهنگ علم‌آموزی و پرسشگری در میان مردم رایج نبود. بیشتر شنوا بودند تا پرسشگر. اگر پیامبر اکرم براشون چیزی می‌فرمود، می‌فهمیدند یا درک می‌کردند یا استقبال می‌کردند و اگر چیزی نمی‌فرمود و سکوت می‌کرد، اونها سوال نمی‌کردند. برخی از اصحاب درباره یاران پیامبر اکرم چنین گزارش‌هایی دادند که یاران پیامبر خودشون سوال کننده نبودند، منتظر این بودند که دیگری بیاید سوال بپرسد، پیامبر سخنی بگوید، آنها استفاده کنند. این تعبیر در عبارت برخی از اصحاب رایج بود که می گفتند ان الله ینفعنا بالاعراب و مسائلهم، خدای متعال به ما اینجوری سود می رسوند که اعرابی و بیرونی ها و بیابانی ها رو می فرستاد. از پیامبر اکرم سؤالی می پرسیدند، پیامبر که به پاسخ اونها می ایستاد، ما از پاسخهای پیامبر استفاده می کردیم. یعنی منتظر بودند که دیگران بیان سخن بگند، سؤال کنند و از پاسخ پیامبر اکرم بهره ببرند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز به این مسئله این گونه اشاره می کند. من حدیثی رو که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 210 حکایت شده و گزارش شده، قسمتیش رو خدمت شما شنوندگان عزیز قرائت می کنم. ترجمه این سخن امیرالمؤمنین چنین است: همه اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه اهل پرسش و طالب درک و فهم نبودند. آنان علاقه داشتند عربی بادیه نشین و یا رهگذری بیاید و از پیامبر سوال کند تا آنان گوش فرادهند. ولی برای من موردی پیش نمی آمد مگر که آن را از پیامبر می پرسیدم و حفظ می کردم. انس ابن مالک یکی از یاران پیامبر نیز چنین گزارشی دارد. او می گوید ما هرگاه می خواستیم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله چیزی بپرسیم، از علی علیه السلام یا سلمان فارسی یا ثابت ابن معاذ می خواستیم تا آن را سوال کنند، چون جسورترین اصحاب در پرسش از پیامبر این سه نفر بودند. این نکته لازم به تذکر است که عدم جسارت برخی از اصحاب نسبت به پرسش از پیامبر نه به خاطر شخصیت سنگین و مقتدر پیامبر اکرم بوده است، بلکه آنگونه که ما پیامبر اکرم رو در معارف اسلامی و مباحث تاریخ شناختیم، آن بزرگوار به شدت نرم خو و مهربان و خوش برخورد و خنده رو بودند. اگر کسی خدمت پیغمبر می رسید و از شخصیت پیغمبر دوچار هیبت، دوچار گرفتگی و سنگینی می شد، در مواردی گزارش شده که پیغمبر اکرم آن فرد رو در آغوش می گرفتند، می فشردند تا اون حالت مصنوعی ایجاد شده در میان روابط اجتماعی بریزه و اون فرد احساس خودمانی بودن با پیامبر اکرم پیدا بکنه. به فردی که او را در آغوش می گرفت می فرمود چرا از من می ترسی یا سکوت می کنی یا جرأت پرسش نداری؟ من تعبیر نقل به مضمونش چنین است که من یکی از خودتون هستم، من فرزند آن خانمی هستم که با دست خودش شیر بزهایش رو می دوشید. این طور نبود که خدم و حشم و اینها داشته باشه. بنابراین پیغمبر اکرم شخصیت سنگین و سلبی نداشت که کسی نتواند از ایشان سوال کند، بلکه این عدم یادگیری یاران پیامبر بود که یاد نگرفته بودند و فرهنگ پرسشگری و ارتباطات اجتماعی در اونها هنوز ایجاد نشده بود و به همین خاطر افرادی مثل امیرالمؤمنین رو برای پرسش‌های خودشون خدمت حضرت می‌فرستادند. نکته دیگری که درباره تاریخ حدیث زمان پیامبر اکرم قابل توجه هست که در مباحث بعدی تاریخ حدیث زیاد به کار ما میاد، این هستش که در زمان پیامبر اکرم فرهنگ حفظ و به خاطر سپردن در میانه اصحاب رایج بوده، به طوری که مشهور این هستش که در ابتدای بعثت پیامبر اکرم تنها 17 نفر قدرت خواندن و نوشتن داشتند، اما بسیاری از افرادی که فرمایشات نبوی را میشنیدند فقط اونها را به خاطر میسپردند، حفظ میکردند و بعد اونها را برای دیگران نقل میکردند و این نقلها احادیث را میسازند. به همین خاطر در زمانه ای نقل به معنا گسترش یافت. احادیثی که از پیامبر میشنیدند سعی میکردند همون مطالب رو بیان بکنند، اما گاهی با عبارتها و الفاظ خودشون بود. به همین خاطر نقل به معنا در احادیث گسترش یافت و پیامبر اکرم و برخی از ائمه علیهم السلام نیز از این روش ممانعت نکردند. نکته دیگه‌ای که درباره تاریخ حدیث زمان پیامبر صلوات الله علیه قابل توجه و مورد دقت هست، باید مورد دقت قرار بگیره، بحث کتابت حدیث هست. باید این بحث به طور مفصل مورد مطالعه قرار بگیره که احادیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه آیا نوشته میشد یا نه، و اگر نوشته میشد به چه کیفیتی و در چه وسعتی. برای این مبحث باید اولا توجه داشته باشیم که در زمان پیغمبر اکرم افراد باسواد زیاد نبودند. نقل به معنا هم رایج بود، توجه و اتکای به حافظه ها هم زیاد بود. اما همون اندک افرادی که نویسنده بودند و دستی به قلم داشتند، اونها احادیث پیامبر رو می نوشتند. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ترویج می کرد نوشتن رو، تبلیغ می‌فرمود نگارش سخنان خودش رو. در متونی که در کتب تاریخ حدیثی اومده، در مواردی که به چندین مورد نزدیک به 8 یا 10 مورد میرسه، توصیه‌هایی از رسول گرامی اسلام به دست رسیده که آقا امر به نوشتن سخنان خودشون کردن. یکی از اینها که خیلی معروف است داستان ابوشات یمنی است. در موردی پیامبر اکرم در جمع عمومی مردم سخنی مفصل و طولانی بیان فرمودند. بسیاری از مردم سخنان پیامبر را شنیدند و به خاطر سپردند. فردی در پایان سخن خدمت آقا رسید و عرضه داشت: یا رسول الله، من مطالبی که فرمودید ممکن از خاطرم برود. بفرمایید که احادیث رو برای من بنویسند و به من بدند. ایشون با صدای بلند فرمودند: اکتبو لعبیشات. یه کسی یا یه افرادی برای ابوشات یمنی سخنان من رو بنویسند. این حدیث ابوشات که امر به نگارش حدیث پیامبر بود، یکی از مواردی هست، یکی از اسنادی هستش که بر امر پیامبر اکرم به کتابت دلالت میکنه. یا در مورد دیگر، عبدالله ابن عمرواس که یکی از یاران پیامبر بود سخنان آقا رو مینوشت. برخی آمدن خدمت او و بهش گفتند که چرا اینقدر سخنان پیامبر رو می نویسی؟ ایشون هم یک مطلبی می فرماید مثل سایر آدم ها، و سخنان او و افراد دیگر آنچنان تفاوتی و ویژگی ندارد. او در نوشتن سخنان پیغمبر دچار تردید شد. زمانی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و از ایشان کسب تکلیف کرد و پرسید که یا رسول الله، من سخنانتون رو داشتم می نوشتم، اکنون اینجور میگن، آیا اجازه میدید من بنویسم یا از نوشتن دست بکشم؟ نقلی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما رسیده این عبارت است که فرمود: اکتب فوالله لا یخرج من هذا الا الحق. و هنگامی که کلمه هذا را میفرمودند با دست خودشون به دهان خودشون اشاره کردند، یعنی بنویس، به خدا قسم از دهان من غیر از حق خارج نمیشود، هر چه که میگویم حق است، بنویس. مطالب دیگر و گزاره های دیگری هم وجود دارد که رسول خدا صلوات الله علیه و آله بر نوشتن سخنان خودشون تصریح و تأکید داشتند و این آموزه رو به ما امروز رساندند یاران پیامبر که ایشان به نگارش سخنان خودشون اهتمام داشتند. به همین خاطر برخی از اصحاب، برخی از یاران پیامبر از فرمایشات ایشون نوشته هایی تولید کردند و اون احادیث مکتوب رو به نسل های بعدی منتقل کردند.
سبحان الله
همچنان از رادیو معارف و برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. در این برنامه بخشی هست با عنوان میراث مکتوب که در آن آثار حدیثی شناسانده می شود. در این برنامه جناب آقای دکتر حجت به معرفی کتاب من لا یحضره الفقیه اثر ماندگار شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه می پردازند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. انشالله امروز آشنا خواهیم شد با کتاب شریف من لا یحضره الفقیه اثر مرحوم شیخ صدوق. مرحوم شیخ صدوق از عالمان نامی و محدثان مشهور شیعه در دوران بعد از غیبت صغرا هستند. ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن باب بیه قمی معروف به شیخ صدوق که با القابی مثل رئیس المحدثین هم از ایشون یاد شده. پدر مرحوم شیخ صدوق هم از محدثان بزرگ شیعه در عصر غیبت صغرا بودن. گاهی با تعبیر صدوق اول از مرحوم پدر ایشون یاد شده. پدرشون الان قبرشون در قم در جوار حضرت معصومه علیها السلام قرار داره که به اسم ابن باببی هم مشهور هستند. خدمتون عرض کنم که تولد مرحوم شیخ صدوق به احتمال زیاد در همین شهر قم واقع شده و در حوالی سال 306 هجری یا کمی بعد از این ایشون در قم متولد شدن. احتمال زیاد دوران جوانیشون رو در همین شهر قم به سر بردن و بعد از کسب علم در این شهر و استفاده از اساتید این شهر مسافرت‌های هم به شهرهای دیگه داشتن، از جمله به شهر ری مهاجرت کردن و از محدثانی هستن که به شهرهای مختلفی سر زدن و از اساتید شهرهای مختلف کسب روایت کردن. شهرهای مثل نیشابور، مشهد، مرو، بغداد، کوفه، مکه، همدان، بلخ، سرخس، سمرقند و گرگان از شهرهایی هست که مرحوم شیخ صدوق اونها سفر کردن. از ویژگی‌های آثار مرحوم شیخ صدوق این هست که در لابلای اسناد روایات به مکان یا زمان دریافت و فراگیری حدیث هم اشاره می‌کنند و به همین خاطر ما اطلاعات نسبتاً خوبی از سفرهای مرحوم شیخ صدوق داریم که عمدش از طریق همین گزارش‌های موجود در اسناد آثار ایشون استخراج شده. درباره مرحوم شیخ صدوق تعابیر بلندی از عالمان ما گزارش شده، از جمله مرحوم شیخ طوسی هست که می‌فرماید در اعلام قم از نظر حفظ احادیث و کثرت معلومات مانندی برای شیخ صدوق دیده نشده و در حدود 300 اثر تألیفی ایشون از خودشون به یادگار گذاشتن. از آثار متعددی که مرحوم شیخ صدوق تألیف کردن متاسفانه بخش زیادیش به دست ما نرسیده و ما تقریبا 20 اثر امروزه از این بزرگوار در اختیار داریم. آثاری که مرحوم شیخ صدوق حالا به عنوان به صورت کتاب یا رساله تألیف کردن در موضوعات مختلفی مثل تفسیر، حدیث، اخلاق، عقاید، فقه و رجال بوده که متاسفانه بخش عمده از اونها امروز در اختیار ما نیست. آثاری که از مرحوم شیخ صدوق امروز به دست ما رسیده مثل کتاب توحیدشون هست، کتاب خصال هست، کتاب‌های مثل امالی، کمال الدین، ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، صفات الشیعه، فضائل الشیعه، علل الشرایع، معانی الاخبار و چند اثر دیگه. کتاب مهم دیگری هم داشتن با نام مدینه العلم که برخی از علما این کتاب رو هم در تراز کتاب‌های اصلی حدیثی ما و در حتی کنار کتب عربه ازش یاد کردن که متاسفانه این اثر هم امروزه موجود نیست. کتاب شریف من لا یحضره الفقیه رو با نام‌های مختلفی ازش یاد شده. بعضی این کتاب رو به نام من لا یحضره الفقیه یا من لا یحضره فقیهون یاد کردن، اما اسم کامل این اثر اینجور که از تصریح خود مرحوم شیخ صدوق در مقدمه کتاب استفاده میشه، کتاب و من لا یحضره الفقیه هست. یعنی کلمه کتاب هم جزئی از اسم این اثر هست. مفهوم این جمله اینه که کتاب و من لا یحضره الفقیه یعنی کتاب شخصی که دسترسی به فقیه نداره، ولذا تعبیر کتاب هم باید جزء اسم حساب بشه. اسم این کتاب برگرفته از یکی از آثار محمد ابن زکریای رازی هست. کتابی داشتشون به نام کتاب و من لا یحضره الطبیب و مرحوم شیخ صدوق هم اسم اثرشون از همین کتاب اقتباس کردن، که البته به اختصار تعبیر فقیه یا الفقیه هم از این کتاب شده. این کتاب رو مرحوم شیخ صدوق در سال 368 هجری در شهر ایلاق که از توابع سمرقند هست تألیفش رو آغاز کردن و احتمالاً در ظرف یکی دو سال این اثر تألیف شده. موضوع کتاب روایات فقهی هست. مرحوم شیخ صدوق در این کتاب ارزشمند سعی کردن روایات اهل بیت علیهم السلام رو که مربوط به مسائل فقهی و احکام شرعی هست، احادیثی که اونها رو صحیح و معتبر میدونستن، جمع‌آوری کنن و برای مخاطبین عرضه کنن. در لابلای مباحث فقهی این کتاب البته شما به تناسب برخی از مباحث غیر فقهی رو هم مشاهده میکنید که ذکر شده، مثلا برخی از ادعیه، زیارات یا روایات اخلاقی هم مرحوم شیخ صدوق نقل کردن. مثلا در کتاب الحج که بخش پایانی جلد دوم این کتاب هست، متن زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار، موضع قبر این بزرگواران یا حتی زیارت جامعه کبیر رساله حقوق امام سجاد نقل شده که به تناسب اعمالی هست که معمولا حجاج بعد از حج انجام میدن و به زیارت ائمه میرن. بخش پایانی کتاب من لا یحضره الفقیه هم مجموعی هست به نام کتاب النوادر که مشتمل بر یک سری وصایا، مطالب اخلاقی و اندرزهایی هست از معصومین علیهم السلام، مشتمل بر 158 حدیث. در باب انگیزه تألیف این کتاب، اینگونه که از مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه استفاده میشه، مرحوم شیخ صدوق مدتی رو در شهر بلخ به سر می‌بردن. یکی از سادات این شهر به نام شریف الدین معروف به نعمت ازشون درخواست میکنه شما مثل کتابی که زکریای رازی نوشت در طب به نام کتاب من لا یحضره الطبیب، که مورد استفاده کسانی قرار میگرفت که دسترسی به طبیب نداشتن و میتونستن مطالب خودشون بین از این کتاب استفاده کنن، شما هم در حوزه فقهی کتابی بنویسید که افرادی که دسترسی به محدث و فقیه ندارن و مسائل شرعی خودشون رو میخوان استفاده کنن بتونن به این کتاب مراجعه کنن. ولذا مرحوم شیخ صدوق هم این درخواست رو اجابت میکنه و کتاب خودش رو هم با نام کتاب من لا یحضره الفقیه تألیف میکنه. مآخذی که مرحوم شیخ صدوق در تألیف این کتاب استفاده کردن جزء منابع معتبر و مهمی بوده که در اون عصر در حوزه حدیث در اختیارشون بوده، هرچند که خب مرحوم شیخ صدوق در سفر به سر می بردن، اما از مقدمه کتاب استفاده میشه که منابع مهمی از حدیث رو در اختیار داشتن، کتابهایی مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، کتاب عبیدالله ابن علی حلبی، کتاب ابن علی عمر و تعدادی از محدثان بزرگ شیعه رو در اختیار داشتن و حتی به نظر میسه کتاب کافی مرحوم کلینی هم در اختیارشون بوده. به طور کلی میشه گفت که مرحوم شیخ صدوق در تألیف این کتاب از منابع مورد اعتماد شیعه استفاده کردن. سبک نگارش این کتاب هم هرچند که خب این کتاب به عنوان یک رساله عملی و رساله فقهی ارائه شده، اما با توجه به دعوی که عالمان اون عصر داشتن که در تألیف کتاب‌های خودشون از متن صریح روایات استفاده می‌کردن، مرحوم شیخ صدوق هم این رساله عملی خودشون رو با متن روایات معصومین علیهم السلام سامان دادن و از این تعابیر احادیث در تألیف این کتاب استفاده کردن. دنباله بحث از کتاب فقیه رو به جلسه آینده واگذار میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله 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 الله
در پایان 16 برنامه حدیث در گذر زمان برای شما گرامیان روزگاری سرشار از نشاط و امید و توفیق آرزومندیم. خدا نگهدار.
الهی جانب من کن نگاهی، الهی مرا بنما به سوی خویش راهی، الهی نگاهی کن که رو آرم به سویت، الهی رهی بنما که جاگیرم به کویت، الهی به چشم مرحمت سویم نظر کن، الهی شفیع آخرت خیر البشر کن، الهی